اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمن باشن. از امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شننده های عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو در ایران می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش شبانگاهی رادیو در ایران. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان خواهد شد سفر چکر می باشد. بعد از پخش برنامه سفر چکر، علاقمندان به برنامه ضربان می توانند این برنامه را شننده باشند. جهان رنگ را بعد از پخش برنامه ضربان خواهیم داشت. علاقمندان به برنامه کنکاش می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه جهان رنگ شننده باشند. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می کنیم بعد از پخش برنامه کنکاش شننده برنامه صدای کتاب باشند. آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما هم داستانهای تمثیلی می باشد که تقدیم شما عزیزان شننده خواهد شد. اما شماره های ارسال پیامک به رادیو داریم: 2093-794-71-71-44 شماره ارسال پیامک در افغانستان و 3800-226 شماره پیامک ما در ایران. با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را نیز برای ما ارسال کنید. سپاسگزاریم از همراهی شما در بخش نشرات شبانگاهی ما. صدای ما را از رادیو دری شننده می باشیم. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما شننده‌های عزیز می گردد.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. دوستان و همسفران، ما در برنامه قبل گزارش سفر به سوی کوه بابا را داشتیم. امروز بخش پایانی گزارش ما از دامنه کوه بابا را تقدیمتان میکنیم.
این است منطقه‌ای که ما قصد دیدن آن را داشتیم. دوردست‌ترین قریه ولسوالی یک اولنگ نمبر یک. اینجا آسمان بسیار پاک و آفتاب درخشان دارد. هیچ دود و خاک در اینجا دیده نمیشه. آنجا هم کوه بابا است. هنوز هم راه ما ادامه دارد تا که به آن کوه برسیم. چهار طرف این منطقه با کوه ها احاطه شده است. تابستان نسبتاً خوب دارد. ولی به گفته باشندگان منطقه اگر ابر باشد بسیار خنک میشود. یک منطقه خشک و خالی به ثمر. هر طرف این منطقه را که ببینید فقط خاک و خاک است. شش ماه تابستان یا سه ماه بهار و سه ماه تابستان این منطقه سبز می باشد. شش ماه دیگر اینجا زمستان است. بهار اینجا نیست، از زمستان کم نیست. اینجا فقط یک حاصل می باشد. زمین های زراعتیشان توان حاصل دوم یا فصل دوم را ندارد. خانه این منطقه از ما خواسته است تا برای نان چاش به خانه آنها برویم.
یکشم کنم دیگه جب بکردن هم در حمول نمیدن در پیاد ندارد به این که بکردن نمیدن گر بیاش در سخت میتر در آن شروع جب
و ماستر دیتا تا دولت ماستر دیتا جنگ کردن کردن ما خاطر ما اس 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 از قوم خودش یکی پیدا شود یک نکته منفی از او بیان بکنه دیگه هیچ کس به کلان قوم کار نمیکنه ولی کسی اوقدر وقت نداره که پیدا بکنه که دروغ میگه که اصلاس میگه
همینجی تقریبا ما پیش اینی میدیدم پای پیتا و شماز بوم بوشیدم یک چند سنگ گردم اونجی چیز میز بودم اونجی قسمت تب داریم دو قره در جز اینجا اونجی تای سویدن و از پلیس بودی و معارف هم بود منو نمیده سروه کنم یکی مرز در جوجان نشد این ما حتی چخرا کنیم خب؟ این قوم من از این بورم پیش دیگر ما چخرا کنیم اما آدم رو بگیرم او بگیرم
از این نفره؟ نسی
تو بیا تزنید بیش
بیش بیش بیش بیش بیش بیش بیش بیش
یک کامل شما اینجا نویسه بشه؟
آجا آقا شما
جور میشه خب
شما برسه بگه؟
دمداری چی داره تیجا؟
عجب؟
وطنی سا
منم بیاد که بیاد بیاد که خوشی بزن نوی جان جانی من مال خودم جانی
ماست خودش نانی وطنی تندوریز دیگه پنجه ایره چی میگن شما؟
پنجه کشی
ما هم میگیم دو نو هست تندوری سه نو ازبکی یک نو دیگه هست چپاتی
چپاتی
هم پنجه کشی این خوب هست که زود باز چیز نمیشه قاق نمیشه
این دمیده بسیار فایده داره
شما که شرط زد این شرط چی میگیم؟
چناغ میده
چناغ میده کردیم خب؟ کلان نه خو داور ما شدم صحیح
بله
دوست ما اگر اسماعیل سنگین باخت د کابل یک مهمانی یک دانم جامپر
بله بله
اگر خودت باختی
قلخی
جور کو
صحیح
آره چون وقت کم است ما پس رفتنی هستم یک آلنگ میریم و رام بسیار طولانی
است
رام بسیار طولانی است آره دوستا میگه که باغ سیب داری دیگه از طرف داور سیب قبول شد
خب
ایت خواهد در سر قلخی بزرگ زومن هم خواهد در سر قلخی بزرگ
زومن هم خواهد در سر قلخی بزرگ زومن هم خواهد در سر قلخ جام کد بودو بیرازم تمام جیس پایتم سیو همشه
خواهد چیزی از خود دفاع میکنی چیزی میگی که
قلخی قلخی است که فیصله شده
چیزی فیصله شده خود نیست اینجا مجلس است خان سای بیجا ریش سفیده است اینجا دعا میکنه کسی وقتی که دعا شد دیگه
نمیتونی کم دیدی با کیفیت یک توفی کم همیو که دمی روح مردانی است بقید کام چقنده مورا موسی را جانه یک اون کم یک توفی که هسته شد
بیشتر گفته شد که قریه ما با اتفاق است
نیستیم مدفع مشکلی که از این قریه نیست
این را اینمی جبانند شام سرشکار بکنه اینمی
ما کرد شما موریم
نه من نمی بله مگر سیم بیدی
خونه نه
سیم نه سیم قبول شد
اسماعیل خان سنگین قبول نداره
نه
بازدازی یک بوجی کشالو رو آن
میکنم سیم قدر زیاد نه چون
فقط ما چهار نفر با موتور هستیم نیم
هشت دانه سیم
آمی دو دانم که باشه سیس
چون نان خوردیم زیاد نمشتیم
سیب فقط هم یک کیلو خوب بیدی با کیفیت تو کمشو نمانا رقم رقم سیب دارید نه؟ یک سیب خدا جمع خورد رو
نزو بیدی؟ از سیب دختر شاکه میگه
نره یا سیب خوب سیب رقم سیب یعنی بسته موبایل در کالنگ سر
توفیقی ما از اینجا میبریم که در ذهن خود میبریم یک خاطره بسیار جالب است که امروز شما یک خنده و مزاق کردیم اینجا ای برای ما ارزشتر از کل چیز است منتها او را به خاطر ازی که مو ذهن تو هم آرام باشه که برو اینه خلاص شد دینش
ما دوباره برمیگردیم به مرکز ولسوالی یکاولنگ از آن کوها ماتا شدیم ولی از این طرف ما نمیتونیم از آن را استفاده بکنیم از یک راه دیگری به ولسوالی یکاولنگ میرویم راهش خامه است ولی آنقدر سخت نیست از راهی که ما آمدیم آهسته آهسته به ولسوالی یکاولنگ نزدیک میشویم
با برنامه سفر و چکر رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم و همچنان از دل کوههای افغانستان معلوماتی تقدیمتان میکنیم. بله، معادن افغانستان، ثروت عظیمی که هم مایه مباهاتند و امید برای رفاه مردم افغانستان و هم ترس از این که بهانه‌ای برای تصرف و اشغال افغانستان شوند. خب، از همین کوههای بابا در ولایت بامیان شروع میکنیم، جایی که از رنگ تیره سنگ ها هم میشه فهمید که آهن دارد با وفور، قسمی که به نقل از مسافران و اهالی منطقه حتی سنگ های کوچک منطقه هم به دلیل جرم حجمی بالا و آهن خالصی که دارد بسیار سنگینند.
بزرگترین معدن آهن افغانستان معدن حاجیگک در شرق بامیان موقعیت دارد. معدن حاجیگک دارای بزرگترین ذخایر سنگ آهن در منطقه است. حاجیگک بیش از 12 کیلومتر طول و 3 کیلومتر عرض دارد و شامل 16 منطقه جداگانه است که از جمله 7 منطقه آن مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین این معدن دارای بزرگترین اکسید آهن در افغانستان است. بر اساس مطالعات زمینشناسی افغانستان این سنگ معدن در محدوده گسل هرات قرار دارند. یک مطالعه در دهه 1960 پتانسیل معدن منطقه را نشان داد و برآورد کرد که معدن حاجیگک 1.8 میلیارد تن سنگ آهن با عظمت تقریبا 62% آهن را دارند. اما موقعیت دورافتاده و کوهستانی حاجیگک آن را به یک پروژه چالش برانگیز برای توسعه آینده تبدیل کرده است. قرار بود دولت هند مبلغ 14 میلیارد دلار را در معدن حاجیگک سرمایه گذاری کنند. شرکت های هندی ساخت راه آهن از معدن حاجیگک تا بندر چابهار ایران را به عهده گرفته بود. معدن حاجیگک دارای 3 ذخیره بزرگ است که 2 ذخیره آن را گروه هندی و آخر را شرکت کانادایی با دولت افغانستان غرض استخراج قرارداد کرده بودند. اما با این وجود مذاکرات قرارداد به تعلیق افتاد و دلیل امتناع چین از ساخت راه آهن. خط آهن 900 کیلومتری مورد بررسی قرار بود، از شمال پاکستان سپس از کابل و بعد از سراسر کشور تا ازبکستان در شمال عبور کند. در واقع قرار بود آهن از طریق راه آهنی قرار بود چینی ها بسازن انتقال پیدا کنند، که به دلیل امتناع شرکت چینی این سوال پیش آمد که چگونه باید راه دیگری برای صادرات آهن پیدا شود. در نهایت باید گفت علیرغم وجود منابع معدنی بسیار در افغانستان و پتانسیل های بسیار این منابع، این کشور هیچ گاه نتوانسته است از ظرفیت منابع معدنی خود به نحو مطلوب استفاده کنند. دلایل همچون ناامنی، نبود زیر ساخت های صحیح، بی توجهی دولت، افغانستان همچنان در ردیف کشورهای فقیر و معدن آنها دست نخورده باقی گذاشته خواهند شد.
افغانستان سرزمین بکر است از لحاظ داشته های طبیعی و به اصطلاح تحت الارضی، سرمایه هایی که منتظر شناسایی و استخراجند از نفت تا نمک.
بر اساس آخرین ادعاها و اکتشافات در مورد نفت و گاز در افغانستان، در حدود 1.8 میلیارد بشکه نفت خام و 700 تا 3000 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 562 میلیون بشکه گاز مایع وجود دارد. همچنین افغانستان توانایی استخراج روزانه 300 هزار بشکه نفت خام را دارد که درآمد معادل سالانه آن 9 تا 10 میلیارد دلار برای افغانستان ایجاد می‌کند. میزان نفت گاز افغانستان از بسیار از کشورهای صادرکننده نفت گاز همچنین آذربایجان و ازبکستان بیشتر است. حوزه شمال قسمتی از حوزه عظیم نفت و گاز آمودریا می باشد که از نظر میزان ذخیره در بین 152 حوزه نفتی و گازی کشف شده جهان در رده 15 هم قرار دارد. این حوزه 515 هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و در 4 کشور مانند افغانستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان گسترش دارد. تا کنون در افغانستان بیشترین تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در 5 حوزه نفتخیز صورت گرفته. دو حوزه آن در شمال آمودریا، یک حوزه آن در هلمند، یک حوزه دیگر آن در هرات و حوزه آخر آن در کتواز ولایت پکتیا قرار دارد. در حال حاضر افغانستان دارای 4 منبع بزرگ نفت و گاز می باشند که شامل حوزه های ساحلی نفتی آمودریا، کتواز، هلمند و حوزه نفتخیز هرات است. در آینده نه چندان دور پژوهش های تکمیلی درباره معادن نفت کتواز ولایت پکتیکا و ذخایر نفت ولایت هلمند و هرات آغاز خواهند شد. حوزه نفت و گاز خیز هلمند با مشمولیت قسمت جنوب غربی و جنوبی افغانستان با مساحت مجموعی 131 هزار کیلومتر مربع برابر به 20% خاک کشور یعنی افغانستان می باشد. در افغانستان بیشتر از 14 معدن نمک تمام وجود دارد که فعلا از چندین معدن آن نمک استخراج می‌گردد. معادن نمک قابل استفاده در اندخوی ولایت فاریاب و چندین معدن در مناطق مختلف ولسوالی تالخان ولایت تخار، نمکسار هرات، غور، غزنی، پکتیا، پروان، فاریاب، بلخ می باشد. تولیدات نمک افغانستان در سال 2013 به 190 هزار تن رسیده است، اما فعلا آمار دقیق تولید آن معلوم نیست. در مجموع افغانستان در سال 250 هزار تن نمک ضرورت دارند. با دلیل اینکه فابریکات افغانستان نمک را به قیمت بلند یعنی 4000 افغانی تولید می نماید، 70% نمک افغانستان از ایران و پاکستان به قیمت 2200 افغانی فی تن وارد می گردد. اکثر مصارف نمک افغانستان به 2-4 گرم فی فرق می باشد. خالص‌ترین نمک افغانستان از معادن تاقچه‌خانه ولایت تخار به دست می آید که دارای آیودین می باشد. افغانستان 33 فابریکه تولید نمک در 14 ولایت دارند که 25 فابریکه نمک آیودین دار را تولید نموده، باقی نمک عادی را تولید می نماید. معادنی که فعلا قابل استخراج است معادن نمک ولایت تخار و چندین ولایت دیگر است که از قرنها به این طرف مورد استفاده مردم قرار دارد. در ولایت تخار چندین معادن نمک در مناطق مختلف وجود دارد. مهمترین معادن نمک ولایت تخار عبارت از معدن نمک لطبند، پروکسای و ارچکوتل، معدن نمک تاقچه‌خانه نمک آب، معدن در چاه‌آب چال یک و چال دو می باشد. علاوه بر این در این ولایت از سالیان متمادی آسیاب‌های نمک وجود دارد که نمک عادی را تولید می‌نماید. سه معدن فعال نمک ولایت تخار سالانه 75 هزار تن نمک را تولید می‌نماید. قابل ذکر است معادن نمک ولسوالی نمک‌آب و کلفکان از جمله بزرگترین معادن نمک در افغانستان است که دارای اهمیت فراوان می‌باشد. و همچنان معدن نمک دولت‌آباد ولایت فاریاب نیز بزرگترین معدن نمک در افغانستان می باشد. این معدن در ولسوالی اندخوی قرار داشته، از قرن‌ها به این طرف مورد استخراج قرار دارند. ساحه نمکدار این معدن به 10 کیلومتر و عرض آن به 4 کیلومتر می رسد.
دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز با پایان رسید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر
بهر. بسیار خوب و خوشی برای یکی که شما عزیزان آرزومند هستیم. ضربان را در این لحظه تقدیم و حضور شما عزیزان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده است صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق معده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین می آید و آسیب می بینه. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه ها و شش ها، روی جریان خون، آثار مخربی دارد و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر رحیمی، دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه، آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلب شرائین معروف که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلب شرائین کمتر و کمتر بشه.
بله،
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلب شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل اتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله،
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، داک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، تو مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول دار شکر طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه، چون گفته شده که حتی 30 سی سی اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 تا 240 سی سی است، ولی خود ما تو بالین مریضا دیدیم که با 30 تا 40 سی سی متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و این نوع الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تأثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت بین 8 تا 12 ساعت، حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم، طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بیناییش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار.
و اگر کسی دچار یه مشکل شوه آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر؟ یا نی ای اول و آخرش کوریسته و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریع تر و زودتر انجام بشه روی پیشاگهی آینده اینا اثرگذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن، مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشته.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راه اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده، بیناییش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته، یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن، یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه این دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه، خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک سرعت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون قضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض می‌کنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف‌هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف‌ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یک آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACLی چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن، و 3، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی در مورد عوارض قلب و عروق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند. بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادند که این عوض الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول که زیادترم اینمی رقم است، اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر سبرایمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجع به صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در از چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخش‌های اورژانس به خصوص اورژانس‌های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میرن.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابله با مسمومیت با الکل، یک باور و برداشتی که در بعضی‌ها وجود داره ایست که اگه به این آدم‌های مسموم و اینایی که الکل مصرف کردن آب لیمو، آب غوره و یا شیر و از این قبیل مایعات بتیم، باعث بهبودی شده و آثار سمیت و زهری بودن الکل کم میکنه. آیا این باور درست است؟
در مورد این باوری که فرمودید، اگر که مصرف اتانول بوده باشه، گاهی اوقات این مصرف موادی که گفتید و توی باور عمومم هست، یه مقدار به رقیق شدن اون ماده ممکنه کمک بکنه، ولی این در حالتی هست که الکل از نوع اتانول بوده باشه. ولی ما همیشه میگیم که از متانول میترسیم. ما سمشناسا میگیم که متانول یک اورژانس سمشناسیه.
بله.
در حقیقت انقدر برای ما مهمه که هر چند دقیقه سریعتر عمل کردن برامون پاسخ درمانی دراز مدت بهتری رو ایجاد میکنه. به همین خاطر است که اگر الکل سمی مصرف شده باشه، یا به عبارتی خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه، به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره. چه آب لیمو، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود، هر چه سریعتر اون رو به یه مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه‌گیری این گازها انجام میشه، وی بی جی به اصطلاح، که چه بهتر. اگر نه حتما ارجاع بدم به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانح ترافیکی میخوایم خدمتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانح ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضاعدی داره مشکل ایجاد میکنه، شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانح ترافیکی تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانح ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. مطمئن چیزی که مسلمه، مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانح ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره، تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی، چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده‌ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در یک فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره، شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط یه امر شخصی یا فردی باشه. یه مسئله‌ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که در مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این موزل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحثا مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
امیدوار هستیم ساعات و لحظات امشب به خوبی خوشی برای یک یکتان سپری گردد. جهان رنگ برنامه است که در این لحظه قصد داریم تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید و مورد پسندتان واقع شود.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم، رفته رفته هر چه دارم چون قلم گم می کنم. بی نصیب معنیم که از لفظ می جویم مراد، دل اگر پیدا شود دیر و حرم گم می کنم. ای هوس، دود تعین بر دماغ من مپیچ، زیر این پرچم چشم آخر علم گم می کنم. تشنکام هرس می میرد قناعت تا ابد، یک عرق گر از جبین شرم نم گم می کنم. دعوی خضر طریقت بود.